ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. صادق لاریجانی و مصطفی تاجزاده به رد صلاحیت ها انتقاد کردند. مریم رجوی می گوید علی خامنه ای برای یک پایه کردن رژیم خیز برداشته است. و جو بایدن و ولادیمیر پوتین روز 26 خرداد در ژنو دیدار می کنند. من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز سه‌شنبه همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه نهادهای امنیتی را به آنچه دخالت فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌های شورای نگهبان نامید متهم کرد. صادق آملی لاریجانی که خود عضو فقهای شورای نگهبان است، اشاره‌ای به نام دستگاه‌های امنیتی دخالت کننده در رد صلاحیت‌ها نکرد، ولی به نظر می‌رسد اشاره او به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باشد. بر اساس تصمیم شورای نگهبان، صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی تایید شده است. طبق گزارش‌ها صلاحیت دیگر نامزدها مانند علی لاریجانی، برادر صادق آملی لاریجانی و همچنین اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد، مصطفی تاجزاده و نیز نامزدهای زن از جمله زهرا شجاعی تایید نشده است. در همین زمینه مصطفی تاجزاده از چهره‌های اصلاح طلب که در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده روز سه‌شنبه شورای نگهبان را متهم کرد که به گفته او به حقوق ملت تجاوز می‌کند. او با انتشار بیانیه افزود کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است. مصطفی تاجزاده در واکنش به رد صلاحیت خود گفت در جهت لغو نظارت استصوابی و پایان بخشیدن به مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی و همچنین در جهت آزاد کردن انتخابات خواهد کوشید. او درباره راهکار خود برای آزاد کردن انتخابات و لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیحی نداده است. همچنین شورای نگهبان نیز دلیلی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات اعلام نکرده است. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران روز سه‌شنبه با اشاره به حذف شمار زیادی از نامزدهای انتخابات خرداد ماه از سوی شورای نگهبان نوشت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای یک پایه کردن رژیم و اعمال حداکثر سرکوب و انقباض خیز برداشته است. مریم رجوی درباره آنچه حذف نامزدهای نمایش انتخابات ریاست جمهوری نامید افزود که آنها در همه جنایات رژیم جمهوری اسلامی در بیش از 14 دهه گذشته سهیم بودند. رئیس شورای ملی مقاومت ایران اضافه کرد که این وضع به توصیف او نشانه آشکار بحران سرنگونی و فاز پایانی دیکتاتوری دینی و تروریستی است. او از مردم ایران خواست به طور یکپارچه انتخابات 28 خرداد را تحریم کنند و گفت دیگر هیچ بهانه‌ای برای معامله و مماشات با جمهوری اسلامی باقی نمانده است. جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه قرار است 26 خرداد در ژنو در سوئیس دیدار کنند. این دیدار در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو بر سر انتخابات آمریکا، حملات سایبری، نقض حقوق بشر و مسئله اوکراین انجام می‌گیرد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفت رهبران دو کشور درباره مجموعه کاملی از موضوعات فوری بحث خواهند کرد. او افزود آمریکا خواستار احیای روابط باثبات و قابل پیش‌بینی با روسیه است. کرملین نیز در بیانیه‌ای گفت که آقایان پوتین و بایدن درباره روابط دو جانبه، مشکلات مربوط به مسائل استراتژیک هسته‌ای و موضوعاتی مانند همکاری در مبارزه علیه ویروس کرونا و درگیری‌های منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. و اما قطع برق در تهران و شهرهای مختلف ایران از ابتدای خرداد به طور گسترده آغاز شده و جدول‌های اعلام زمان قطع برق نشان می‌دهد که خاموشی‌ها ادامه خواهد داشت. در این زمینه با احمد علوی کارشناس اقتصادی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم دلایل دراز مدت کمبود برق در ایران را چگونه ریشه‌یابی می‌کند.
چیزی رو که الان مشاهدش هستیم در چارچوب کمبود برق محصول یه عدم تعادل است میان عرضه و تقاضا، میان تولید و مصرف، و این البته نمیتونه به طور فرضاً دفعی و ناگهانی پدید بیاد، بلکه این فرایندی بوده در این 40 سال گذشته و به اینجا رسیده. ما میدونیم که صنعت انرژی و به خصوص صنعت برق یکی از ملزومات پیشرفت جامعه در شرایط فعلی است. بسیاری از خدمات، بسیاری از کارهای تولیدی وابسته به اون هست. بنابراین اگر یک جامعه سویش توسعه پایدار باشه، طبیعتاً میباید سرمایه گذاری انبوهی رو این به صنعت و البته تنوع اون بکنه. در 40 سال گذشته نرخ سرمایه گذاری ثابت در ایران چیزی نزدیک صفر تو کل صنایع و از جمله صنایع انرژی. اگر قرار است رشد اقتصادی در یک جامعه باشه، میبایست تولید انرژی ها و البته با تنوع خودش زیاد باشه به نحوی که بتونه کمک بکنه به افزایش تولید در سایر رشته‌ها و البته افزایش مصرف. چرا؟ برای اینکه خود افزایش مصرف یکی از متغیرهای رشد اقتصادیه. خب حاکمیت اولویتش این نبوده که در امور تولیدی و بخصوص مربوط به انرژی سرمایه گذاری کنه، یا سرمایه گذاریش کافی نبوده، و در نتیجه الان ما شاهد این قضیه هستیم. حالا دلایل گوناگون کوتاه مدت براش ذکر میشه، مثل اینکه فرضاً صادرات به کشوری مثل عراق، یا فرضاً استخراج این رمز ارزها یا اموری از این قبیل. ولی بدانیم موقع این متغیرهای کوتاه مدت میتونه تأثیر بذاره و بازار انرژی رو از اون تعادلش خارج بکنه که شکاف اساسی وجود داشته باشه و اون تعادل لرزانی باشه.
از جمله تحلیل‌هایی که خود مسئولین ارائه میدن، معمولا متوجه این هست که مردم مصرف انرژیشون در ایران خیلی با جاهای دیگه دنیا فرق داره. شما تحلیلتون درباره تحلیل معمول و رایج مسئولین نسبت به وضعیت کمبود برق چیه؟
خب این نگاه سنتی فراافکنیه. بیاد بیاریم که در کشورهای دیگه، حتی اگر فرضاً ایران رو در نظر بگیریم که مصرف سرانه بسیار بالاست نسبت به کشورهای دیگه، این پرسش مطرح میشه خب چرا اینجوره؟ استفاده از عبارت مردم که واژگان مبهمی است نمیتونه این موضوع رو حل بکنه. چرا؟ برای اینکه بخش قابل توجهی از این انرژی در عرصه صنعتی استفاده میشه، تنها مربوط به مصارف خانگی نیست، که اونها هم نوسازی نشدن، اونها هم سرمایه گذاری نشده. و البته در مورد مسائل مربوط به مصرف خانوار هم میشد با نوسازی شیوه مصرف خانوار اون رو طوری سازماندهی و هدایت کرد که مصرف کاهش پیدا بکنه و نیاز نباشه به این به اصطلاح سیاستهایی که الان حاکمیت استفاده.
یعنی در واقع مقصودتون در خود تولید محصولاتی است که کمتر برق و انرژی مصرف میکنند؟
بله، در صورت اینکه فرضاً در مصارف خانگی، چه در مواردی که برای سرمایش یا گرمایش استفاده میشه از تکنولوژی پیشرفته، فناوری پیشرفته، مثلا لباسشویی یا ظرفشویی، اگر تکنولوژی پیشرفته استفاده بشه میشه مصرف رو ورد پایین. منتها باید پرسید خب چرا اینجوری نشده؟ اونم به خاطر نبود سرمایه گذاری، به خاطر اینکه مدرنیزه نشده صنایع ایران و همون دستگاه‌ها و همون تکنولوژی قدیمی استفاده میشه. اگه سرمایه گذاری شده بود به نحوی که اقتصاد ایران به سمت اقتصاد توسعه پایدار گام برداشته بود، هم مصرف به نحوی سیاست گذاری میشد، به نحوی سازماندهی میشد که مصرف کاهش پیدا میکرد، و تنها تکیه بر اینکه فرضاً قیمت ها رو بالا بردن یا فرضاً یارانه ها رو کاهش دادن برای و قیمت ها رو به بازار آوردن، این البته یک راه حلی که یک جاهایی جواب میده، منتها اصل مشکل اون ناکارآمدی سرمایه گذاری چه در عرصه تولید انرژی برق، چه در عرصه مصرف، و اونم به خاطر این است که در چارچوب این سیاست گذاری های حاکمیت در این 40 سال اساسا این مسئله، این موضوع مسئله این بوده که اولویت داشته باشه.
شما صدای احمد علوی کارشناس اقتصادی رو میشنیدید درباره دلایل دراز مدت کمبود برق در ایران، و حالا صدا و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
یک سریالی به نام سلطان شبان مدتی در ایران پخش میشد. در یکی از صحنه ها سلطان میخواست شکار بکنه و آورده بودن یه حیوان زبون بسته رو، پاشو بسته بودن یه جایی در تیررس که ایشان وقتی تیر رو میندازه بخوره به اون. الان نحوه گزینش واقعا کاندیداها همین جوریه، تمام موانع برطرف شده که اون کسی که سلطان میخواد بشه وقتی تیر زد تیرش بخوره به هدف. خنده دارتر از این چی میتونه باشه؟
صدا و سیما مرتب تیک میزنه برای انتخابات ریاست جمهوری و از اون به عنوان تغییر نام میبره. دیگه نمیگه تغییر به چی، بد به بدتر و بدتر به بد. تا حالا که همیشه مردم گزینه بین بد و بدتر رو داشتن، بد انتخاب میشد. این دفعه که مردم اصلا قرار نیست برن رأی بدن، از همین حالا بدتر رئیس جمهور دیگه.
جامعه ای که خود اینا سرمنشأ آشوب و قساوتن، چطوری میخواد بهتر از این باشه؟ حالا جامعه همینه تا وقتی که اینا هستن، قانون همینه، قانون از اینا حمایت میکنه و این انتخابات و این سناریوهایی که می نویسن و که اون ظریف هم جز و همین فیلم نامه بود و ما الان می دونیم که این کسی که منتصبه الان تا صندوق نشسته منتظر اسمش اعلام شه بره اون دست اون رو ببوسه و مردم مظلوم ایران کمک می کن. این انتخابات از اون اول دروغه، چنانچه الان این اتاق فکر دکترین مهندسین متقلبین بالفطره دارن هی دارن فکر میکنن صف تشکیل بدن و میدنم و همون مردمی که دست بچهشون میگیرن و میرن اعدام نگاه میکنن، اونا هوره کشان از دورترین نقاط ایران اینا رو میارن تهران و رای جمع میکنن و اینم از روزگار ایران. یا کنج قفس یا مرگ، این بخت کبوترهاست، دنیا پل باریکی بین بد و بدترهاست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، ات فرداگرام.
و اما اسماعیل خویی، شاعر معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان، امروز سه‌شنبه در 83 سالگی در لندن درگذشت. او سه دهه پایانی عمر خود را در لندن گذراند و از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود و همین نگرش او را به تبعیدی خودخواسته در سالهای پایانی عمر کشاند. زنده‌نام اسماعیل خویی همین دو ماه پیش صدای خود را به عنوان کلام نوروزی به رادیو فردا سپرد که بخشی از آن را به اتفاق می شنویم.
از مرغ چمن ترانه گوش کنی و از باد بهاری قدحی نوش کنی، بانگه من و تو دست در آغوش کنی، شاید که غم خویش فراموش کنی. غم در نوروز البته تا هنگامی که دستاربندان فرمان فرما با فرهنگ ما در جنگ باشند و هر گونه شادخاری از سوی ما رو با بسیجی‌ها و پاسدارانشون زیر نظر داشته باشند، ما براستی حتی در برگزار کردن کهن‌ترین و ریشه‌دارترین جشن‌های خود نیز نمیتونیم از دل و جان شاد باشیم. اما این شیخ که آیت ان ایران باشد و از فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است تو ایران بوده است، زودا که نباشد وی و ایران باشد. من میدونم که سالیانی خواهند رسید که ما بسونیم نوروزهای خودمون رو و هر جشن مردمی ملی خودمون رو با شادمانی راستین برگزار کنیم و با همین امید و نویده که من این نوروز رو و همه نوروزهای در راه تا آن زمان رو شاد باش میگم به همه همیهنان و هم زبانانم در هر کجای جهان که هستند. درود بر همه شما.
یاد زنده نام اسماعیل خویی رو در پایان این نوبت خبری رادیو فردا گرامی می‌داریم. Thank you.
Thank you.